ترمزش چیش چیش. به نظر من همون که راننده حواسش باشه وقتی که چراغ سبزه گازشو نگیره رد بشه بره، یا به حقوق افرادی که عابر پیادم احترام بذاره، این خیلی خوبه. البته بعضی راننده ها هستن، ببخشید خیلی عذر میخوام، خودخواه تشریف دارن، مثلا داخل ماشین هست داره با گوشی صحبت میکنه، غذا میخوره، چای میخوره، آب میخوره، زبانم لال زبانم لال، تصادفی به وجود میاد که دیگه بعضی اوقات جبران پذیر نیستش. فدای تک تکتون بشم. من اعظم قلی‌زاده هستم، شنونده روشندل شما. خیلی همتون رو دوست دارم، به خاطر برنامه قشنگتونم ازتون سپاسگزارم. ایشالله تنتون سالم درد و بلا بدون.
خانم تنتون سلامت. 888-82-301 به صدای شهر رادیو تهران زنگ بزنید. وقت نداریم فعلا.
جان من ایران امروز هم با شماست تا ساعت 19. اما بریم سراغ موضوع برنامه. موضوع برنامه چی بود؟ اینکه 10 سال آینده اگه بخوایم درباره ایران صحبت کنیم، شما درباره کدوم ویژگیش حرف میزنید و به اون ویژگی افتخار میکنید؟ تا شما پیام بفرستید و زنگ بزنید ما صدای گرم شما رو بشنویم، بریم سراغ پیامکایی که اومده. مادر شهید مدافع حرم از شهر کرمان دیار کریمان حال برای بچه های جان من ایران رو پرسیده. خوشحالیم که شما مادر نازنین شنونده برنامه ما هستید و برای مردم شهید پرور ایران نوشید که دعاگویید. آقای باشوانی از اسلام شهر شهرک قائمیه به شما سلام میکنم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. از رفسنجان هم که عرض کردم آقای زینعلیان با ما هستن. خانم جیران گفتن که خدمت گلهای برنامه جذاب جان من ایران. من یه لحظه احساس کردم که اصلا از این گلهایی هستم که دو برنامه های کودک میان و میرن و احساس کردم خیلی کوچولو هستم، ولی به هر حال که آدم بشنوه یکی با آدم میگه گل خیلی خوبه. خانم ممنونیم از شما. خانم مریم فرح‌زادی به شما سلام میکنم از پردیس. یه چند مدتی بود غیبت داشتید، من اسم شما رو نمیدیدم، اما من حواسم به همه شما هست. 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. ایران 10 سال دیگه چه ویژگی داره که ازش یاد میکنید و بهش افتخار میکنید؟ آقای احمد رضا میر به شما سلام میکنم، خوشحالم که ما رو میشنوید و شنونده همیشگی ما هستید، ما رو تنها نمیذارید. خانم مرضیه دلپانی نازنینم از تیر دوقلو، از محله تیر دوقلو به شما سلام میکنم. گفتن که 10 سال آینده درباره اقتدار و همدلی مردم صحبت میکنیم که چه افتخاراتی برای ما به ارمغان آورد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام به شما همراهان همیشگی برنامه جان من ایران. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یه گفتگوی دیگه همراه شما. بیاییم به من بگید که دوست دارید 10 سال دیگه وقتی که از ایران حرف میزنن بیشتر به چه ویژگیش افتخار کنین؟ ایران رو چطور قراره با هم بسازیم؟ آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام خانم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقا دوست دارین 10 سال دیگه وقتی از ایران حرف میزنن بیشتر به چه ویژگیش افتخار کنین؟
من فکر میکنم مهمتر از همه چی قدرت نظامیه که میتونه بازدارندگی داشته باشه. آبادانی اول با قدرت میاد، یعنی شما اگه قدرتی نداشتین نمیتونی هیچ آبادانی داشته باشین. به نظر من اینه که قدرت نظامی اولویت داره، بعدش هم که اقتصادی. این دوتا اولویت میتونه یک کشور آباد و خیلی جای خوبی باشه واسه زندگی کردن.
درود بر شما. یعنی این که قدرت نظامیمون بیش از پیش، بیش از الانمون قوی شده باشه و کمان که الان هم داره قدرتی ما در جهان.
بله، ولی بیشتر، هر چی بیشتر باشه بهتره.
و این موضوعی که شما گفتین ما رو در جهان قدرت چهارم جهان کرده. میگن عدو شود سبب خیر. این جنگ ناخواسته‌ای که بر ما تحمیل شد این رو به دنیا ثابت کرد.
بله درسته، چون ما اگر این جنگ رو نداشتیم نمیتونستیم این چیزایی که داریم رو رو کنیم.
دستاوردهای خیلی خوبمون در همین جنگ رو شده. درست میفرمایید. خب پس ایشالله 10 سال دیگه هم قدرت نظامیمون رو به جهان معرفی خواهیم کرد و انشاءالله هم اقتصادمون درست بشه، مردم در آسایش و آرامش باشن و در این کشور قشنگ لذت ببرن در کنار هم انشاءالله.
انشاءالله آرزوی همه ماست ایشالله که محقق بشه همچه آرزوی.
زنده باشین. برای تحقق این هدفهای مهم آیا مردم باید کاری بکنن؟
حتما، چون شما هر کاری بخواد هر دولتی انجام بده اول مردمش باید کمک کنن، چون مهمترین کمک کمک مردمیه. الان هم اگه ما تو داریم تو جنگ اینجوری مقاومت می‌کنیم به خاطر مردمه. مردم که کنار دولت هستن که دولت بتونه رو پای خودش وایسه و همچی سلامتی رو نشون بده.
درود بر شما. و دولت چیکار باید بکنه؟
دولت باید بالاخره پاسخ این کارهای مردم انجام بده دیگه. ان شاءالله که دولت بتونه اون مسئله اقتصادی رو حل کنه که دیگه به کشور رسیده شوش.
ان شاءالله. درود بر شما. ان شاءالله که مردم، مسئولین و نظامیان عزیز در کنار هم با تلاش و زحمتی که این چند سال کشیدن باز هم میکشن با هدف و برنامه‌ریزی روز، آرزوهای هممون میشه خاطره های قشنگ زندگی هامون.
انشالله همچین روزی رو ببینیم با هم
انشالله. و امضای خدای مهربون پای تک تک آرزوهای مردم خوب ایران که انقدر پایکارن، انقدر مهربونن، انقدر وطن دوستن و انقدر آدم حسابی.
انشالله آرزوی هم چیزی داریم، انشالله که برآورده میشه، حتما هم میشه.
انشالله. خیلی متشکرم از همراهیتون. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
بله ممنون، متشکرم.
نصران برامون نوشتن که من دوست دارم 10 سال دیگه ایران رو با آرامش و احترام بیشتری بشناسن تو همه دنیا. آقای محمد طه گفته که کشوری که مردمش کنار هم بمونن و با هم زندگی رو بسازن، این یه ویژگی خوب براشون محسوب میشه و من 10 سال دیگه دوست دارم که درباره ایران اینطوری فکر کنم. دوست دیگمون از کرج گفتن خانم آشتیانی دلم میخواد از ایران بیشتر به بخش فرهنگی و اون غیرت مردمش اشاره کنن و مهربونی و مرامی که مردم در قبال همدیگه دارن.
بی سایه بم تو آفتاب، بی چتر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم، دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم، تقویم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه بری لرزه، برم هر جا تنگیش نمیارزه. موسیقی
با تو دیدم، هم شادیاتو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو، من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه، برم هر جا این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه، برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه، برم هر جای این دنیا، به دل تنگیش نمیارزه. آهای ایران،
خب با شما رسیدیم به ساعت 16:41. ما تا ساعت 19 با شما هستیم و شما میتونین برای ما از افتخارات ایران، از ویژگی های ایران، از هر آنچه درباره کشورتون دوست دارید که اونی بشه که دلتون میخواد بگید. نمیدونم جمله‌ام درست بود دیگه. آره، اونطوری که فکر میکنید بشه اونو بر ما بگید. 22-65-24-65 و پیامک ما 30094. آقای علیپور که قرار بود که بیاد روی خط باش صحبت کنیم، آیا اصلا امروز بیداره؟ دیشب که تا نصف شب داشته فوتبال میدیده دیگه، بعدش هم تحلیل و بعدش هم گزارش، و من بعید میدونم که اصلا بیدار باشه جواب ما رو بده. بیداره؟ آقای علیپور خوابه که؟ آقای علیپور واقعا خوابید؟ ببینید من درست گفتم، خوابه بعد از ظهره. آقای علیپور صدای من میشنوین؟
سلام.
شما روی آنتن زنده هستین؟ گفتم شما خوابین احتمالاً.
خوابین؟
شما خوابین؟ بله رو آنتن شما.
البته ما مورد داشتیم که قبل از آنتن خواب بودن
استاد. آخر گفتم شما به دیشب مسابقه داشتین و بعد تحلیل و فلان و این دیگه دوستان و
البته بازی دیشب از پریشب خوب زودتر تموم شد، به موقع بود.
دهونیم شروع شد. من تو فضای مجازی بودم، بعد صداش میومد از اون دور. فقط یه لحظه متوجه شدم که مثلا گفت مسی ناراحته، فهمیدم که آرژانتین باخته.
آره،
در همین حد هیجان داشتم که ببینم.
دقیقا خیلی هیجانم زیاد بود.
نسبت به سال گذشته خیلی
هیجانی نشد.
نسبت به 4 سال دیگه خیلی باز بیشتر بوده. آره،
برای سلامتیتون خوب بودن.
همین
استرس بازی بود.
همین سن بالا رفته، بعد نگران استرس هم باشم.
نه
آقا، چطور بود به لحاظ کیفی دیشب بازی؟
بازی آرژانتین و اسپانیا بازی بود که هرگز آرژانتین لایق قهرمانی نبود. یعنی فقط میتونم از این 120 دقیقه که دیدم اینو بگم توی جمله، تا جایی که تا دقیقه 106 که آرژانتین گل خورد و دیگه مجبور شد که بیاد بالاتر بازی کنه، ما هیچ موقعیت خطرناکی روی دروازه اسپانیا ندیدیم. کاملا
حتی با وجود مسی،
دقیقاً کاملا مسی رو محو کرده بودن، کاملا مسی محو شده بود توی بازی دیشب. و اون
چرا رونالدو کیف کرده دیدی مسی محو کرده.
من میگم که چقدر مارادونا هم شاید واقعا روش تو آسمان ها کیف کرده. من به اینم حتی فکر کردم.
آره،
این که خب خیلی میگفتن اگر که آرژانتین قهرمان بشه با مسی دوباره این اتفاق بیفته، اون محبوبیت
مارادونا از بین میره
که بهترین بازیکن تاریخشون بوده، شاید بذاره این قضیه مخاطره بیفته. ولی من میگم شاید حداقل هوادارای مارادونا بعدشون هم نیومد که این اتفاق
افتاد. آره، دعا کردن که اینطوری بشه.
به ویژه غیر آرژانتینی ها. حالا خب مردم آرژانتینی که دلشون خواسته میشون قهرمان شه، به کنار. ولی طرفدارای تیم ملی آرژانتین که اونایی که مسی فن نیستن، اونایی که طرفدار رونالدو میشن مثل خود من، بعدشون نمیاد که آرژانتین با البته میگم
خب دعای طرفدارا بدون اجابت نمیمونه دیگه، اینطوریه
حتما همینطوره. اصلا آرژانتین
لایق قهرمانی نبود.
اون چیزی که ما در مقابل انگلیس دیدیم نشانی ازش نداشت. شما تصور کنید که دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین مارتینز 10 تا مهار داشت، یعنی 10 تا نجات دروازه داشت، یعنی 10 بار موقعیت خطرناک ایجاد شد و توپو در آورد این دروازه‌بان. در سوی مقابل اونای سیمون کلا شد یه بار توپو در آورد، اونم بعد از اون زمانی که گل خورده بودن. و انزو فرناندزی که فرشته نجات تیم ملی آرژانتین تو بازی نیمه نهایی برابر انگلیس اون گل فوق‌العاده رو زد. توی این بازی با یک اخراج کودکانه باعث شد که تیمشون ده نفره بشه، تحت فشار که بودن بیشتر تحت فشار قرار بگیرن و نتونن که بازی رو برگردونن. و البته من داشتم به اینم فکر میکردم که شاید اونایی که مسی فن هستن میدونن این موضوع رو، شاید مسی دیشب برای اولین و آخرین بار به این موضوع فکر کرد که کاش که اون روزی که مارسلو بیلسا بزرگ اومد منو پیدا کرد و نذاشت که لباس تیم ملی اسپانیا رو بپوشم و باعث شد که برم در واقع برای آرژانتین بازی کنم، شاید در اولین بار و شاید هم آخرین بار پشیمون شده از این تصمیمی که گرفته.
چی بوده؟ مربیش بوده این آقا؟
این برمیگرده به زمانی که تیم ملی اسپانیا میخواست مسی رو دعوت کنه به اردوی تیم‌های نوجوانان و بعدش هم جوانان. اون زمان آقای بیلسا تور اروپا بود، داشت میگشت نه برای تفریح، داشت استعدادها رو کشف میکرد. یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال دنیا و البته آرژانتینی هستن ایشون، و اونجا متوجه این قضیه شدن و سریعا انتقال دادن موضوع رو به فدراسیون فوتبال آرژانتین و اونم سریع اردو علکی تأسیس دادن. مسی هم دعوت کردن که بیاد با پیراهن تیم ملی آرژانتین بازی کنه که دیگه اسپانیا نتونه ازش استفاده کنه. این موضوع هم یه اون زمان بله، و خب آرژانتین الاصل از لیونل مسی، ولی خب خیلی اتفاق دیروز داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم که کلی بازیکن مال یه کشور دیگه‌ن و میرن برای یه پایه کشور دیگه بازی کنن.
بله،
فراوونه یا دورگن یا اصلا کلا تابعیت دیگه دارن.
ما به ازاش اون طرف تو تیم اسپانیا کی بود؟
بازیکنی که بخواییم بگیم یامال بود.
همین آقای یامال هی حرفشو میزنن و اینا.
بله ستاره‌ای که
آخرش هم دیگه بغل کردن.
خب بله طبیعیه که وقتی ستاره‌ای بزرگ با هم دیگه در تقابل بازی میکنن بعدش بیان به احترام بده، هرچند که پایان
بابا بزنن همون کلک کارو بکنن بره اون طرف دیگه باخته دیگه، چه بغلی آخه
درگیری جنگ و
دعوا همش به نظر من اصلا نمایشه دیگه، شما از یه باختی بعد قدرت بگیری بری قفلی باهاش دیگه کلی علکی حالا بیا بغل کن و اینا که چی بشه
آخر بازی بزنم اتفاقا اونایی که حالا دیده باشن بله داشتین فراوون. من یادم نمیاد که تاریخ جام جهانی بعد از بازی فینال یه همچین صحنه‌ای رو ببینیم، حتی موقع اهدای مدال هم بازیکن آرژانتین پشت کردن به سکو انگار که مثلا قبول نداشتن اسپانیا قهرمان شده.
شما قهر کرده بودن؟
آره این هم چرخه که انجام میدن دیگه.
مثلا بازی خوب
اون هایدریشن بریک ها زمان نوشیدن آب هم که بین دو نیمه
هایدریشن
بریک تو این جام جهانی
من همیشه دوست داشتم یه خبرنگار ورزشی خارجی تو برنامه‌مون باشه. الهی شکر
قبلا بهشون میدونین چی میگفتن؟ قبلا بهشون میگفتن
وقت آب خوردن
وقت آب خوری
تمام شد
دیگه،
تخسخ صدا میده. آفرین
نارنجی رنگم بود زیاده. چرا همش نارنجی بودم؟ مثلا رنگ
دردارا من کرم داشتم.
کرمش هم بود.
آره جمعی من بالا دور بسته میشد. از اینا بوده دیشب تو مسابقه؟
نه میگم یاد اون افتادم.
خب برگشتیم به 30 سال پیش.
حتی زمان مثلا نوشیدن آبام خیلی از طرفدارا پشت به زمین مسابقه میکردن که دیشب این کارو نکرد چون مخالف بودن آقا اینقدر بازی فوتبال.
آقا اون جام جهانی که هنوز آب معدنی تولید نشده بود اینو میخواستن آب بخورن کجا میرفتن وسط بازی؟
آب خوری کنار بوفه،
یعنی زمین رو ترک میکردن میرفتن کنار بوفه آب میخوردن.
از 1900
پارچ میآوردن کنار زمین.
نه دیگه بوده دیگه
بوده.
آره
آب معدنی اونو داشتن همیشه،
نه مثلا به شکل این شکلی که اینطوری بسته بندی
بخورن پرت کنن گوشه زمین نبوده.
نه یه ظرف می آوردن آب می نوشیدن دیگه. شما اینو گفتیم حتی مثلا برگردیم مثلا به دهه 70 دهه 60 اون موقع حتی مثلا مربیا روی نیمکت نشستن استعمال دخانیات آزاد بود روی نیمکت فوتبال. بله ما این مربی وطنی هم داشتیم که تصویر هم ازش داریم.
من اگه پسرم ستاره فوتبال بود براش لوبیا پلو کنار زمین می‌بردم بخوره. همجور لوبیا پلو دوست داره، اونو میبردم شربت تخم شربتی و خاکشیرم درست میکردم با یخ میبردم، میگفتم من مامان دامونم باید بشینم کنار زمین، این خسته شد بیاد مثلا دو قاشق برنج بخوره بره، بچم پلوییه.
پیکنیک میرفتیم دوره؟
آره میرفتم مثلا همه جا همه چی بهش میگن اردوها رو همه رو میرفتم، میگفتم بچم پلوییه باید پلو بخوره. مامان رونالدو نیومده بود؟
نه ولی فکر کنم مامان یمال بوده احتمالاً. چرا سخت مامان یمال یمال مامان. اگه مامانش بخواد صداش کنه چی بگیم؟ یمال مامان.
می‌خوایم اینو هی تکرار کنیم تا آخر برنامه؟
ولش کنیم برنامه.
بگم دم مامان این یمال تنگ ببخشید چی؟ گرم. یادم رفت. گرم که اومده بود اونجا کنار بچه‌اش وایساده بود. آفرین.
اصلاً بوده دیگه. من ندیدمش اون روز. اگر می‌دیدم نمی‌شناختم مامان کی الان اون جمعیت ولی شاید بوده دیگه. بعید نیست که بخواد باشه. حالا نکته یه چند تا نکته دیگه هم داشت این مسابقه که رکورد جابجا شد بازم توی فینال.
بله اینو دیگه رفتم تو جدول دیدم که اومده پایین‌تر آرژانتین نسبت به اسپانیا یه شماره.
بله اینکه لوئیس دلافونته که سرمربی تیم ملی اسپانیا باشه تبدیل به مهمترین مربی شد که در تاریخ جام‌های جهانی قهرمانی به دست میاره. با چقدر؟ با 65 سال و 29 روز تبدیل به مهمترین سرمربی تاریخ شد.
مربی اسپانیا.
بله، زمینی که خود اسپانیا هم تو کل این تورنمنت فقط یه بار دروازه‌اش باز شد و از این حیث هم رکورددار شد، تنها تیمی شده در تاریخ جام‌های جهانی که فقط یک بار دروازه‌اش باز میشه و به عنوان قهرمان دست داده میشه. تازه نکتهش اینجاست که این جام جهانی اولین جام جهانی 48 تیم بود، به جهتی که جام‌های قبلی 32 و 16 به این شکل برگزار میشد. یعنی میخوام بگم تعداد بازی تیمی که میخواد به عنوان قهرمانی برسه بیشتر بود نسبت به جام جهانی گذشته. حالا
خب الان این بازیکن‌ها الان دیگه بعد این جام جهانی که بردن همین تیم اسپانیا قیمتشون چقدر بیشتر رفته بالا؟
ببین صرفاً نیست که تیم قهرمان اینطوری بشه. اولا که خیلی از بازیکنانشون ستاره هستن، قراردادی مثلا دست کم 2-3 ساله 5 ساله دارن با باشگاهشون و حالا بعد از اون بعد ببینیم که ترانسفر مارکت قیمتشون چقدر میشه. ولی قاعدتا هر تیمی که میاد وارد جام جهانی میشه، هر بازیکنی که توی جام جهانی بازی میکنه، عدد و رقمش مخصوصا در اون در واقع کشورهایی که بازیکنشون مثلا پیش از این تو لیگ‌های معتبر اروپایی بازی نمی‌کرد، تو اون 5 6 لیگ معتبر اروپایی بازی نمی‌کرد، قطعاً که تاثیرگذاره. هرچند مثلا ممکنه بازیکنی از قیمتش از 100000 دلار 200000 دلار که هیچ کس نمی‌شناختش یه دفعه و یه شبه مثلا روی میلیون دلار این از این موضوع هست. ولی برای بازیکنایی که همین الان مثلا رودری که خودش داره برای سیتی بازی می‌کنه، اینا خیلی تو قیمتشون فرق نمی‌کنه. کره‌ای که داره رئال مادرید قرار است بازی کنه، اینا دیگه خیلی فرقی نمی‌کنه. اینا از اول ستاره بودن، حالا اومدن در جام جهانی بازی می‌کنن. ولی بله، مثلا برای یه تیم مثل اگر ما از این فرصت استفاده می کنیم، مثلا تیم ملی ما از این فرصت استفاده می کرد، مثلا میاد رامین رضاییان که خوش درخشیده، چند تا مشتری براش پیدا شده با عددهای خوب، چند تا مثلا پرسپولیس میخواستش راضی نشده، در واقع ایجنتش قبول نکرده مدیر برنامه‌هاش و قرار شده که مثلا بره برای خلاص احتمالاً مثلا خودش گفت از یک باشگاه دسته یکی اسپانیا پیشنهاد داره لالیگا دیگه برترشون یه دسته پایین‌تر. ولی موضوع اینجاست که بله خیلی از مثلا نمیدونم مراکش مصر اینا بازیکنی داشتن که شناخته شده نبودن و بعد از جام جهانی دقیقاً شناخته شده خواهند بود و کلی هم بالاخره به فوتبال اون کشورشون هم کمک میشه دیگه. اون عددهایی که وارد میشه و این بازیکنی که تأثیر میشه، خود اون باشگاه کلی قدرت خرید و قدرت سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنه. این هست. و نکته دیگه این که خب اگر که تیم آرژانتین قهرمان میشد، نام کشورشون میرفت در کنار تیم‌های مثل آلمان و ایتالیا قرار میگرفت. اونا هم 4 عنوان قهرمانی رو با 4 ستاره از مدرسه پیرانشون میتونستن حق کنن. فقط برزیل الان پول استفاده این است که 5 بعدش آلمان ایتالیا هستن که هر کدوم 4 ولی خب نتونست که این کار انجام بده و همچنان در عدد 3 باقی مونده تا قهرمان بشه. و اسپانیایی که به عنوان قهرمانیش در اولش 2010 بود، حالا شد 2 از اینا 2 ستاره روی پیرانه تیم بینشون هج خواهند کرد. چقدر دارم به یه رنزه به این فکر کردن که ما هم یه روزی روی لباس تیم بینیم ستاره قهرمان جهان مثلا حق کنیم، چقدر حالی فوق‌العاده میشه، چقدر ما میتونیم سهم شاری داشته باشیم از یه همچین فوتبالی. کاش که این اتفاق بیفته.
شاید اون موقع منم رفتم گزارشگر فوتبال شدم.
چرا که نه، هممون فکر کنم اون زمان راوی فوتبال خواهیم شد حداقل. همونطور که 98 کلی ازش خاطره داریم، سالها تعریف کردیم برای نسل بعدی، اگه اتفاق بیفته بکنم 200 سال میخوام بشیم خاطره تعریف کنیم براشون از این شادی که
خاطره خوبه. خاطره های خوبه. خب ما چقدر فرصت داریم خانم نیکانی جان؟ تمام نه یه دقیقه چیه
نداریم صداهای شما
سی سالشون شما این 30 ثانیه
همین دیگه خواستم بگم که اسپانیا دوم قهرمانیش به دست بود رفت کنار کشوری مثل اوروگو و فرانسه دو ستارش برند دارن
خب دست راستش رو سر تیم ملی ما برای چند سال آینده
و اینکه یه ذره دست بگیرن دیگه دوستانم در کادر فنی تیم ملی ان شاءالله که کم سکوت اختیار کنن خیلی در مورد ساعت و روزی کوچه‌وار نمیام صحبت کنم ان شاءالله
خدا نگهدار شما باشه تا فردا زنده باشید ممنونم سر بزنیم به همکارانم در استودیو صدای شهر
صدای شهر
عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران با یک بخش 5 دقیقه همراه شما هستیم با موضوع نسبت آموزش و ایمنی در حوادث رانندگی در این بخش دعوت میکنم ابتدا گزارش خانم مصطفی رو بشنوید
اینجا استدیو صدای شهر
وقت شما بخیر.
سلامت باشین.
از شما بپرسیم در ارتباط با نسبت آموزش و ایمنی در حوادث رانندگی مؤثر هست؟
قطعا مؤثر آموزش خب الان خوشبختانه می‌بینیم سال‌هاست چند سالی است که از مهدای کودک و از سن 5 6 سالگی شروع کردن و آموزش و مخصوصا این دوستان‌های ترافیکی که زدن یعنی کاملا ملموسه کودک میاد میشینه با تابلوها آشنا میشه عرضم به حضورتون که حتی سوار ماشین میشه میرسه به چهارراه چراغا میبینه و بسیار موثره بله این فکر میکنم بهترین چیزی که انجام دادن بحث آموزش که کودکان شروع کردن
آقا فرزند دارید؟
بله
حین رانندگی شده فرزندتون بهتون تذکر بدن
بله
چی میگن؟
حالا بحث مثلا بوق زدن و تذکر دادن یا بحث تغییر لاین رو به هم به یک باره یا اینکه
سرعت
و نزدن راهنما رو به هم متذکر شدن
خودتون هم آموزش میدید داخل ماشین نشستید بچه نشسته آموزش میدید چون بالاخره الان آموزش دیگه با سینه به سینه انجام بشه دیگه
بله پیش اومده اینم البته حالا مثلا یه مسئله یا سوالی پیش اومده برای بچه‌ام سوال کرده بعد من حالا اومدم در ابعاد دیگه هم بهش توضیح دادم باز کردم مسئله رو و توجیه شده
و کمک میکنه این آموزش به کاهش تصادفات؟
قطعاً این مخصوصا باز تاکید میکنم از سنین پایین اگر این کار انجام بشه در واقع نهادینه میشه و این بچه به همون شکل بار میاد و قطعاً موثره و
خیلی ممنونم متشکرم
بله گفتگو و گزارش خانم مصطفی رو شنیدید حالا از شما میپرسیم از دید شما چه عواملی کمک میکنن به ایمنی سفر یک راننده و آموزش در میون چه نقشی رو ایفا میکنه شما راننده گرامی که سالهاست تجربه رانندگی دارید فکر میکنید چقدر اون آموزش‌های قدیمی به شما کمک کرده برای رانندگی ایمن امروزتون؟ آیا نیاز به بازآموزی دارید یا خیر؟ بفرمایید چند درصد از اون موضوعاتی که در راهنمای رانندگی آموزش دیدید در ذهنتون مونده آیا میتونید به ما در صدای شهر رادیو تهران بگید و زنگ بزنید تلفن ما 88-822-301 این همه آموزش داده شده به راننده ها، چند درصدش رو راننده ها انجام نمیدن و اجرا نمی کنن؟ شما میتونید از مشاهداتتون بگید. 88-82-301. با ما در صدای شهر رادیو تهران صحبت کنید. نسبت